بسیاری از سوالات رو پاسخ دادید. سوال دیگر من این است که البته شما اشاره کردید، میخوام مشخصا ببینم دستاوردهای اقتصادی این اتفاقات بزرگ رو از کی میتونیم شاهد باشیم، به ویژه بابت تجاری سازی محصولات.
بله ببینید، تجاری سازی محصولات اینه که این محصول که این اکثر اینایی که میبینید مقاله بوده. ما در این دوره، در یک دوره یک ساله، مقاله ها رو تبدیل کردیم به سامانه ای که قابل خدمت دهیه و این الان دو در نقطه در حقیقت تجاری سازی قرار گرفته است. با بخش خصوصی، شرکت های گوناگون، مؤسسات گوناگون تنظیمات انجام دادیم، فضاها رو دارن آماده میکنن یا خود ما جایی باز فضاها رو آماده بکنیم که این مولدهای پرتو بره مستقر بشه و شروع کنه به بهره دهی، به بازدهی.
بله.
این و خدمت دادن این خود به خود میشه
فام
اولی.
بله.
که ما اینو در قالب یه پروژه 3 ساله در کل کشور پیاده میکنیم به یادی افتاد
و مردم همون گونه آشنا خواهند شد با تاثیرات این کار.
به صورت مستمر ما هم از طریق آگاهی بخشی به مردم، از طریق رسانه ها و هم کسانی که فعال هستن، از کارشناسان، دست اندرکاران. ما انشاءالله اولین کارخونه رو که با این الگو سازماندهی کردیم در ماه آینده اواخر تیر ماه در رفسنجان برای بحث سمزدایی از پسته برای آفلوتوکسین رو راه اندازی میکنیم. خود همین که یک پیوست علمی، پژوهشی، آزمایشگاهی داره با اون خط تولید، برای ما این یک فرصت سازیه که فعالان حوزه پسته میتونن از این الگو با پشتیبانی سازمان انرژی اتمی استفاده بکنن و دیگه جلوگیری بشه از ضایعاتی که برای اقتصاد پسته و پسته کاران
باشه. بله آقای دکتر، سوال آخر هم بحث، چون حضرت آقا فرمودن که ارتباطات رو با آژانس و با تعاملات منطقه‌ای وجود داشته باشه، سوالم اینه که چارچوب‌های استراتژی و دیپلماسی هسته‌ای شما چه هست و هلوش چه برنامه پیش خواهید رفت؟
ببینید، ما اساساً استراتژی ما همواره این بوده که تعاملات با آژانس مطابق موازین باشه، پادمان و MPT. با آژانس هم در همین توافق اسفند ماه که با آژانس انجام دادیم و برای همون اساس خدا کمک کرد توانستیم در این چند ماه اون جریان تخریب صهیونیستی که همواره با القاعاتش سعی میکرد آژانس رو با ایران درگیر نشون بده، توانستیم به نتایجی دست پیدا کنیم که خب شورای حکام هم برگزار شد و همه تلاششون رو صهیونیست‌ها کردن که بتونن باز دوباره برای کشور مزاحمت ایجاد بکنن که به لطف خدا شکست خوردن. ما همین در حقیقت شیوه رو با همین سیاست دنبال میکنیم. هیچ گونه، با توجه به این تاکیدات مؤکد مقام معظم رهبری، هیچ گونه امتیاز بالاتری نخواهیم داد. زیر ساخت هسته ایمون رو اجازه نمیدیم آسیب ببینه. برای ما ملاک قانون اقدام راهبردی بوده. این افزایش ظرفیت و این اقتداری که بر اساس قانون اقدام راهبردی به لطف الهی به برکت این قانون ایجاد شد، برای ما امروز یکی از دستاوردهای پر افتخاره که کشور رو در کلوپ هسته‌ای قرار داده است و اونها دیگر پذیرفتن که ایران هسته‌ای شده و ما توی این مسیر با گام استوار با تاکیدات ایشون حرکت خواهیم کرد انشاءالله.
خیلی ممنونم آقای دکتر. فکر میکنم شما جلسه هم دارید ولی
داده.
دوست داشتم روی خط ارتباطی میماندید ولی فکر میکنم این
برای شما، اگر که فکر میکنید چقدر طول بکشه،
فکر میکنم در حد 5 دقیقه.
5 دقیقه میمونم چون کمیسیون مجلس اومدن دیگه. 5 دقیقه میمونم.
دو دقیقه دیگه من به شما دوباره برمیگردم.
من گوشی دستم هست.
بله متشکرم آقای دکتر محمد اسلامی. آقای قادری، شما همچون آقای دکتر به بحثای رسانه‌ای هم اشاره کردن، شما موفقیت‌های هسته‌ای رو به لحاظ رسانه‌ای در چه حدی میدانید و به نظر شما برای آگاهی بخشی بیشتر به لحاظ رسانه‌ای چه باید کرد؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، در رابطه با بزرگی ابعاد این اتفاق هیچ شکی نیست. آنچه که در واقع زحمت سالیان سال دانشمندان ما در حوزه صنعت صلح‌آمیز هسته‌ای اتفاق افتاده، ما امروز داریم ثمراتش رو می‌بینیم. اما آنچه که مهم هست و حائز اهمیت هست این هست که اگر به درستی این اتفاقات روایتگری نشود، طبیعتاً مردم ذائقه‌شون با این موضوع آشنا نخواهد شد و نخواهند فهمید که چه اتفاق بزرگی افتاده. این هم برای امروز جامعه ما در واقع یک آفت هست، هم برای آیندگان، چرا که ما در دل تاریخ هم هر موقع نگاه میکنیم معمولا جوامع و مردم و شهروندان اگر به یک عقبه و تاریخ پر افتخارشون نگاه بکنن و اشراف داشته باشن، اون وقت میتونن در مسیر رو به آینده با یک اعتماد به نفسی حرکت بکنن.
همه شاید کار سازمان انرژی اتمی نیست،
فضای رسانه‌ای خارج از در واقع چارچوب کاری سازمان میتونه بشه. سازمان میتونه متریال و مواد خام این فضاسازی رسانه و روایتگری رو آماده بکنه در اختیار رسانه ها قرار بده.
آقای قادری، آقای دکتر بهمن آمده، شما هم یک جمله بفرمایید، بعد با آقای دکتر اسلامی خواهم گفت که خواهش خواهم کرد که ایشون هم تحلیل و جنبندی رو انجام بده.
بله،
من تو بحث همون مؤلفه های قدرت
بله سعی میکنم، فقط اگر آقای دکتر پشت خط هستن
بله، بله
یک
سوال. آقای دکتر صدای ما رو میشنوید؟
بله، دو تا نکته.
عرض سلام و ادب و احترام بله. خدمت شما آقای دکتر اسلامی. دو نکته که نیاز هستش که به اصطلاح به نظر میرسه که برای مردم تبیین بشه با توجه به فرموده مقام معظم رهبری نسبت به جایگاه فناوری هسته‌ای، یک نقشه راهی که صنعت هسته‌ای با دانش‌های دیگه داره و همچنین نقشه فناوری، یعنی میزان ورود صنعت هسته‌ای به هر کدوم از دانش‌های پایه و ارتباط با دانش‌های دیگه‌ای که میتونه بگیره به عنوان نقشه جامع علمی صنعت هسته‌ای در ارتباط با صنایع دیگه و به اصطلاح صنایع پیشران و همچنین صنایع متوسط و خرد. نکته دومی که به نظر میرسه اون هم نیاز باشه، البته شروع شده قطعا، آقای دکتر اسلامی و دوستانشون حتما نسبت به این امر هم توجه دارن، به اصطلاح تبیین سرمایه گذاری در صنعت هسته‌ای با توجه به توانی که در صنعت هسته‌ای هست و سرمایه گذاری که در صنعت هسته‌ای شده به صورت کاملا آقای دکتر اسلامی ملموس و به اصطلاح عینی بله. با توجه به رویکرد جدید دولت 13 که تونسته دستاوردهای اقتصادی داشته باشه به صورت کاملا ملموس و در واقع مردم نتیجه این سرمایه گذاری رو به اصطلاح متوجه بشن، قطعا هست، ولی به صورت کاملا ملموس و به اصطلاح اقتصادی با عدد و رقم تبیین بشه که در واقع تحلیل هزینه فایده به قول آقایون اقتصادی بیان بشه و نقش صنایع دیگه مثل هوش مصنوعی و غیره هم در این زمینه به اصطلاح نقشه راهش.
خیلی ممنونم آقای دکتر اسلامی. آقای بهمن آبادی بودند که در مورد یکی تبیین سرمایه گذاری مبتنی بر یک نقشه راه و هم اون بحث فناوری یعنی یک نقشه راه. آقای دکتر قادری هم بحث ضرورت اطلاع رسانی مبتنی بر کار رسانه رو بعد. جنبندی جناب عالی رو میشنم.
بله، هم از دو بزرگوار تشکر میکنم، هم آقای قادری هم آقای بهمن آبادی نکات درستی رو هر دو بزرگوار فرمودن. ما در این راستا گامهایی رو که برداشتیم مستحضرن هر دو بزرگوار، که ما برای اولین بار سند جامعه راه بردی سازمان انرژی اتمی رو که افق 1420 رو به تصویر کشیده رو تهیه کردیم و از سیر مراحل تصویب عبور دادیم. پیوست این سند چندین سند و نقشه راه هست که یک بخش همون در حقیقت بحث تو فرآیند جهاد تبیینه برای اون روایتگری که ما نیاز داریم برای پیشبرد اهدافمون، هم آگاه‌سازی ملت، هم مقابله با این جریان مخوفی که علیه کشور تولید محتوا میکنه و سعی میکنه که برنامه رو منحرف از ضوابط و مقررات بین المللی نشون بده، و هم در بحث اقتصاد هسته‌ای که با تعاملی که صورت گرفته ما امروز با توجه به مزیتی که به لحاظ اقتصادی داره، ورود دادن بخش خصوصی و میدان باز کردن برای اینکه اینا بتونن این رو گسترش بدن به خصوص در بحث پرتودهی، این رو متأثر از همین سند آغاز کردیم و ما با توجه به بیانات و تأکیدات و تدابیری که مقام معظم رهبری روز گذشته داشتن، اینها رو به صورت تفصیلی و سازمان یافته و منسجم دنبال خواهیم کرد. تولید محتوا رو حرف درستیه، تولید محتوا همین محتوای ما 200 بسته محتوایی تولید کردیم که از نقطه صفر فرایند تا بهره برداری تو رشته‌های گوناگون رو از صدا و سیما تا آخر سال اینها رو هم طور مرتب ما به هنگام خواهیم کرد که بتونیم از این طریق دنبال بکنیم در فضای مجازی، در دانشگاه‌ها، در مدارس، در انجمن‌ها و در تشکل‌ها و مسائل ترویجی که در تعامل با وزارت خانه هاست. اینا همه در دستور کار نکات مهم و درستی ما برای اونها انشاءالله بیاری خدا با همین توضیحاتی که عرض کردم و زمینه‌هایی که فراهم شده این رو دنبال میکنیم.
خیلی ممنونم آقای دکتر محمد اسلامی، رئیس محترم سازمان انرژی اتمی. به شما و دوستانتون و همکارانتون خدا قوت میگیم، براتون آرزوی موفقیت.
متشکرم، خیلی خوشحال شدم، موفق باشید.
خدا حافظ شما. متشکر. آقای دکتر اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی و معاون رئیس جمهور بودند. آخرین اخبار رو از حوزه‌های مربوط به خودشون توضیح دادن که استفاده کردیم. ساعت 13:10 است. خب آقای دکتر اسلامی نکات بسیار خوبی رو فرمودند آقای دکتر قادری، اما یه جای بحث خیلی مهمه، اونجایی که ما در این حال و با این همه موفقیت اما تو بحث جنگ روانی هم اونجا صحنه یک صحنه دیگری هست. به نظر شما چه شگردهایی رو رسانه‌های معاند به کار می‌برن که هم اعتبار زدایی بکنند از این موفقیت‌ها و ایجاد یأس و ناامیدی کنن، و در قبال اون چه باید ما انجام بدیم؟
ببینید، ما و شما چون اهل رسانه ایم با یک معمولا جمله خیلی آشنایی، ما همیشه میگیم که به همون میزان که تولید محتوا مهمه، توزیع محتوا هم مهمه، و اگر توزیع مناسبی صورت نگیره عملا محتوای مناسب هم اتفاقی در موردش نمیفته. ببینید، ما مواجهه دشمن از پس تجربه انواع و اقسام جنگ ها، مدل ها و نسل های متعدد جنگ هایی که میتونسته با ما انجام بده، الان رسیده به نسل جدیدی از جنگ که ما به عبارتی اسمشو میذاریم جنگ های موج چهارمی، که مبتنی بر جنگ های شناختی و ادراکیه. تو جنگ شناختی و ادراکی زمین بازی دیگه جغرافیا و در واقع سرزمین نیست که با نیروی نظامی و میدانی یک طرف مهاجم بخواد بیاد تصرفاتی رو انجام بده. زمین بازی در جنگ شناختی ذهنه، ذهن مردمه، درک مردمه و افکار عمومیه. خب در فرایندهای جنگ شناختی چه اتفاقی میفته؟ یک مسیری بر اساس یک بسترسازی قبلی، که این بسترسازی هم تا یک فرایند اتفاق بوده، یعنی دفعی نیست، یک بستری فراهم میشه که به مرور ذهن افکار عمومی نسبت به آنچه که در پیرامونش داره میگذره دچار اختلال و اعوجاج میشه.
اگه مستاقی هم بفرمایید خوبه.
عرض میکنم خدمت شما، مثلا شما الان در شرایطی که حالا اتفاقاتی که در پاییز گذشته در کشور ما افتاد، یه بخش قابل توجهش مبتنی بر در واقع جنگ شناختی و عملیات روانی صورت گرفت، به این معنا که در واقع ما شاهد این بودیم که فضای داخل جامعه، فضای آزاد، فضای امن، فضای در واقع آرامشی که در جامعه به نسبت حاکم بود، از طریق فرایندهای جنگ شناختی در ذهن مردم و افکار عمومی، یا به عبارت دقیق‌تر در ذهن اون بخشی از افکار عمومی که مخاطب رسانه‌های بیگانه بودند،
یعنی صحنه به گونه دیگری نمایش داده میشه که با واقعیت فاصله
و این گونه القا شد که در واقع شما نه آزادید، نه امنیت دارید، نه آینده دارید، و اینها در واقع شروع کرد به باز تولید نفرت در جامعه نسبت به حاکمیت.
آقای دکتر، حالا در نوبت بعد من از شما میخوام اینو بپرسم، تا کی ما باید توصیف کنیم این صحنه رو؟ به هر حال باید فعالانه ورود کرد.
حالا ارزم این بود که در ادامه اگر اجازه بدید من چند تا نکته رو میخواستم پیوسته این نکته بگم که ما در مواجهه با این فرایندی که داره اتفاق
میخواید میشه. فهرستش رو بگید تا بعد
نه
با
بریم برگردیم
در نوبت بعد. پس در مورد راهکارها آقای دکتر بهمن آبادی، ما در صنعت موشکی که در شرایط تحریم به دست اومد، اصولا برنامه ما در صنعت موشکی حتی از نگاه ناظران بین‌المللی یک برنامه موفق بوده. چرا این موفقیت، رمز و رموزش کجاست در حالی که سایه تحریم بر این صنعت اتفاقا میخوام بگم شدیدتر هم بوده؟ دلیلش چیه؟ احتمالاً بشه این رو الگویی قرار داد برای حوزه دیگه.
بله، خب به نکته خیلی دقیقی رو اشاره فرمودید که ابتدا اساس موضوع همین هستش که چطور صنعت هسته‌ای و صنعت موشکی
هر
که
بله،
هر دو به اصطلاح به شدت دانش به شدت پیچیده‌ای دارن و موانع خیلی زیادی از طرف نظام بین الملل و تحت رصد دائم هستن، چطور این همه دستاورد توش تونسته اتفاق بیفته؟ خب این ناشی از این هستش که عناصر به اصطلاح موفقیت در این دو صنعت به درستی، البته تحت تدبیر مقام معظم رهبری با اشراف کامل ایشون، به درستی جلو رفته. به نظر میرسه اگر صنایع دیگه و اگر به اصطلاح حوزه‌های دیگه‌ای که میتونه مرتبط بشه با این به اصطلاح صنایع، چه در داخل و عناصر موفقیت مدیریتی در صنعت موشکی و صنعت هسته‌ای الگویی بشه برای صنایع دیگه، اونجا هم ما میتونیم این به اصطلاح دستاوردها رو داشته باشیم. از جمله اون موفقیت‌ها، نکته اساسی که وجود داره یک روند و یک نقشه راه منسجم و دقیق و بدور از جریانات مختلف هست. یعنی همواره این دو صنایع به عنوان مؤلفه‌های قدرت یک جریان رو به پیشرفت و تصاعدی رو دنبال می‌کردن که تحت تأثیر به اصطلاح مؤلفه‌های دیگه قرار نمی‌گرفته و همواره به اصطلاح اون هدف خودش رو در طول زمان تونسته حفظ کنه. پس نکته اول بحث روند پیشرفت و در واقع حفظ این روند در طول دهه ها و به اصطلاح عصرهای مختلفی بوده، حتی به اصطلاح در طول دهه های مختلف مدیریتی هم باز این روند حفظ شده. نکته دیگه‌ای که میشه اشاره کرد در واقع اون عنصر به اصطلاح اون که حالا تعبیر به اصطلاح جنگ اراده ها ازش میشه، اون عنصر این نکته مقام معظم رهبری که میفرمایند هر جا هستید اونجا رو مرکز دنیا بدونید، این عنصر که در واقع تونسته خودش رو در نسبت درستی با نظام بین الملل تعریف کنه و در واقع خودش رو در قیاس با نظام بین الملل تولید قدرت کنه و خودش رو در اون مقیاس ببینه و تولید قدرت کنه، این برای صنایع دیگه ما هم میتونه دستاورد باشه که خودشون رو در نسبت و رقابت و حتی به اصطلاح بازدارندگی و پیشبرندگی چند دهه‌ای نسبت به صنایع دیگه قرار بدن. بله. و نکته آخری که بخوام اشاره کنم به عنوان آخرین نکته این که خیلی مهم هستش که ما در واقع این دو صنعت رو نماد خودباوری و هویت و اتکای ملی ببینیم و در واقع هر جا اراده ملی، هر جا هویت ما گره خورده با دانش ما، با صنعت ما، تونسته کشور رو به جلو ببره. در واقع این میتونه در به اصطلاح صنایع دیگه هم تکرار بشه،
الگو بشه. بله، خیلی ممنونم. ساعت 13 و 19 دقیقه و 12 ثانیه از شما برنامه بحث روز رو میشنوید.
امروز این خبر مهم و خوشحال کننده به ملت شریف ایران ها در همین مجلس شریف شهید مقدم و شهدای نیروی هوافضا تقدیم بکنم. ما به لطف الهی موفق شدیم به موشک بالستیک هایپرسونیک پیشرفته که قادر است در فضایی که مهمترین و پیشرفته ترین سامانه های سپر دفاع موشکی وجود داره از اونها عبور بکنه و همون سامانه ها رو در واقع سامانه های سپر موشکی رو که جز مهمترین ارکان دفاعی دشمن میتونه باشه اونها رو مورد هدف قرار بده.
چندی بعد و دقایق اولیه روز سه‌شنبه 16 خرداد ماه 1402 فرمانده هوافضای سپاه در توییتی کوتاه می نویسد: صبح سه‌شنبه طلوع خورشید در یک روز عادی نیست. خورشید امروز با فتح طلوع می کند. و صبح همان روز موشک هایپرسونیک فتح، جدیدترین دستاورد راهبردی نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با حضور دکتر سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور، سردار سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه و سردار سرتیپ امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه در ستاد این نیرو رونمایی شد.
موشک مورد هایپرسونیک فتح رو
دکتر سید ابراهیم رئیسی:
اون روزی که آقای تهرانی مقدم در مجموعه هوا و فضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کار را آغاز کرد، با اراده و فرمان فرماندهی معظم کل قوا، شاید کسی گمان نمی برد روزی میتوان در این مجموعه ارزشمند با تکیه بر دانش و علم و فناوری پدیده‌های نو که خیره کننده باشه برای همه جهانیان به وجود بیاد.
امروز به لطف الهی
سردار حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه
در محضر شما خوبان در مقابل دیدگان ملت شریف ایران و در مقابل نگاه جهانیان یکی از دستاوردهای بزرگ نظامی جمهوری اسلامی ایران رو رونمایی میکنیم. این پدیده کم نظیری است در دنیا. آنچه که ادعا شده ما جز چهارمین کشوری هستیم که به این فناوری پیشرفته دست پیدا میکنیم.
یکی یکی شمردم و حماسه هات یکوش نوشتم از تو ای وطن یه شعر پرشکوش. یکی یکی شمردم و سقاط یه کوش و نوشتم از تو ای وطن یه شعر پرشوش.
خب خیلی ممنون. این بخش مربوط به موفقیت آزمایش در واقع موشک هایپرسونیک بود که یک اتفاق بسیار مهم ارزیابی میشه. از آقای قادری میخوام در مورد این سوال کنم که آقای قادری، ما در حوزه رسانه به نظر میاد با توجه به موفقیت هایی که داریم، با توجه به موقعیتی که داریم در سطح منطقه و جهان، یه قدری هم باید کنشگر هم باشیم، چون واکنشی عمل کردن شاید خیلی جهات پاسخگوی نیازهای جامعه ما نیست دیگه الان با این تاثیرگذاری که در سطح جهان داریم.
ببینید قطع به یقین این گونه است. الان در آنچه که اتفاق افتاد در موضوع موشکی، در موضوع هستی و در موضوعات دیگه که جزء افتخارات در واقع اجرایی و علمی کشور میشه روش صحبت کرد، اینها همه مؤلفه های قدرت ساز برای یک کشور و یک نظام سیاسی و یک جامعه است. خب اما ما معمولا غفلت میکنیم که مؤلفه تکمیل کننده قدرت ساز در این پازل در واقع بحث روایتگری رسانه‌ای و معرفی این دستاوردها به افکار عمومی هست. الان ما در شرایط قرار داریم که در همین موضوع هستی که الان بهش اشاره شد، داستان‌ها و روایت‌های ناگفته بسیاری وجود داره، چه خونه دل‌های خورده شد تگه حداقل دو سه دهه گذشته، چه سد محکمی از در واقع خودباختگی‌های غرب‌گرایانه و غرب‌زده در این کشور شکسته شد تا ما به این باور، ما آدم‌هایی توی این مملکت در رأس قدرت وجود داشتن که به دانشمند جوان ما میگفتن که شلوغش نکن، تو نمیتونی همچین چیزی رو بسازی، که آقا دیروز در صحبتاشون به این نکته اشاره کردن که یه روزی شما رو تحقیر میکردن ولی امروز شما با اون چیزی که ساختید در واقع دارید این آدم‌ها رو تحقیر میکنید. بنابراین به نظر میرسه که ما در فضای روایتگری رسانه‌ای باید به این روایت‌ها بپردازیم، چون اساساً دشمن به دنبال این هست که اولاً نذاره مردم بفهمن چه اتفاق بزرگی داره تو این کشور میفته، نکته دوم هر آنچند که از دستش در میره رو شروع بکنه تحریف کردن، یعنی مثلا صلح‌آمیز بودن فعالیت هسته‌ای ما رو بگه اینا دنبال جنگ با دنیا، یا بگن اینا میخوان بمب بسازن، یا موشک هایپرسونیک ما رو بگن آقا اینا میخوان با دنیا سر جنگ دارن. متوجه؟ این در حالی که اتفاقاً جمهوری اسلامی ایران چون جزء دکترین دفاع امنیتیش هست و خودش رو متعهد میدونه، فراتر از 2000 کیلومتر برای همین موشک فراسوت فتاح در واقع برد تعریف نکرد، یعنی امکان فنیش وجود داشته.
درسته. و خیلی البته از اون حتی مخالفان اذعان داشتم که این یک موفقیت.
بنابراین به نظر میرسه که ما اگر در این فرایند تمام ابزار و امکانمون رو به میدان بیاریم برای اینکه فهم قابل توجه در واقع در رابطه با آنچه که اتفاق افتاده برای مردم حاصل بشه، ما میتونیم این پازل قدرت سازی و اقتدارآفرینی ملت ایران.
خیلی ممنونم آقای دکتر قادری، نکات بسیار خوبی رو اشاره کردید. شماره 918-6250 آقای بهمن آبادی، شما خیلی کوتاه پاسخ بدید. ایشون گفتن که ما در صنایع هسته‌ای و موشکی بسیار موفق بودیم، چرا در صنایع دیگر شاهد این اتفاق نیستیم؟ از کرمانشاه هستند.
بله خب همونطور
خیلی کوتاه اگه بگید چند تا دیگر هم میتونم.
بله همونجور که تو صحبت هم اشاره کرد، میشه اشاره کرد، در واقع ما گفتیم موانع در این صنایع شاید چند صد برابری صنایع دیگه محسوب میشه، چه از حیث افرادی که کار میکنن محدودترن، چه از حیث به اصطلاح فرایندی که درش به اصطلاح تأمین میشه، چه از حیث به اصطلاح اون موانع بین المللی که ایجاد میشه. اما نکته ای که هست به نظر من مهمترین نکته عنصر مدیریت هست. باید. و اون سه نکته ای که عرض کردم، روند پیشرفت تصاعدی در طول دهه های مختلف که به اصطلاح تغییری نکرده، اون سیاست اصلی. نکته دوم بحث عنصر خودباوری و گره خوردن این موضوع موضوع هویت ملی که نقش مقام معظم رهبری در این نکته خیلی قابل توجه هستش. و نکته سوم هم در واقع اون عنصر خودباوری و اتکای ملی هستش که در به اصطلاح صنایع پیشران شکل.
ممنونم. من سوال پیامکی برنامه را اجازه بدید بخوانم. تا ساعت 15 زمان دارید که پاسخ رو برای ما به شماره 30900 ارسال کنید. سوال این هست: مهمترین دستاوردهای پیشرفت ایران در صنایع موشکی و هسته‌ای چیست؟ 1. خونسا شدن توطئه دشمنان. 2. افزایش روحیه امید و اعتماد به نفس ملی و خودباوری. 3. افزایش اعتبار بین المللی ایران. 4. شتاب گرفتن روند توسعه علمی و فناورانه کشور. پاسخ این سوال یعنی گزینه های 1 تا 4 رو به 30900 ارسال کنید. یک بار دیگه اعلام میکنم، در واقع سوال پیامکی، تکرار میکنم: مهمترین دستاوردهای پیشرفت ایران در صنایع موشکی و هسته‌ای چیست؟ 1. خونسا شدن توطئه دشمنان. 2. افزایش روحیه امید و اعتماد به نفس ملی. 3. افزایش اعتبار بین المللی ایران. و 4. شتاب گرفتن روند توسعه علمی کشور. به 30900 تا ساعت 15 زمان دارید که پاسخ این سوال رو بفرستید. خیلی ممنونم که با ما همراه بودید امروز با دکتر محمد اسلامی، معاون رئیس جمهور و رئیس محترم سازمان انرژی اتمی صحبت کردیم. حدوداً 20-25 دقیقه روی خط ارتباطی بودن که ازشون تشکر میکنیم. با آقای دکتر محمد جواد بهمن آبادی، کارشناس مسائل سیاسی و استراتژیک، و آقای قادری، کارشناس رسانه، هم صحبت کردیم. اون چه که مسلمه، ما در صنایع دفاعی موقعیت خوبی داریم، این رو باید الگو قرار بدیم برای صنایع دیگر. ما جوانان غیور و هوشمندی داریم، آینده خوبی رو میتونن برای ما رقم بزنن. از همه عوامل برنامه هم تشکر و قدردانی میکنم. ساعت 13:29 است تا برنامه بعد. خداوند یار و نگهدار شما.
به ساعت 13:30 رسیدیم و دقایق پایانی این بخش از برنامه‌های رادیو ایران رو داریم سپری می‌کنیم. ازتون دعوت می‌کنم ضمن اینکه شنونده پلاک 8 هستید، همراهیمون بکنید با ادامه برنامه‌ها. بنده هم از خدمت شما خوبان خداحافظی می‌کنم. خدایا رو نگهدارتون.